در شب قدر مباحث متعددی قابلیت طرح داره. یکی از این مباحث اهمیت وقت و گذر عمره. امشب شب 19 و 18 روز از ماه مبارک رمضان رفته و وقتی انسان نگاه میکنه میبینه اصلا باور کردنی نیست که به این سرعت ایام داره سپری میشه و شب قدر 21 و 23 و عید فطر هم میگذره و در حقیقت این عمر ماست که داره سپری میشه. لذا مسئله عمر انقدر در روایات ما تأکید شده، استفاده از فرصتها اونقدر بیان شده. چند تا از این روایت ها رو من خدمتتون امشب عرض بکنم. وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید انتهزوا فرص الخیر فانها تمر مر السحاب. فرصت های خیر زندگیتون رو قدر بدانید، ارزش براش قائل باشید، چون فرصت ها مانند ابر در حال گذره. خیلی تشبیه زیبایی است. شما تا حالا دیدید ابرها معمولا در حال حرکتن، یعنی وقتی دقیق بشید به آسمان ببینید ابرها دارن حرکت میکنن، اما نوعا ماها از حرکت ابرها چی هستیم؟ غافلیم، توجه نداریم. لذا حضرت تشبیه میکنن گذشت زمان رو به حرکت ابرها، یعنی همانطوری که انسانها نوعا از حرکت ابرها غافلند، از گذر زمان و سپری شدن عمرشون هم غافلند، حواسشون نیست داره سپری میشه. فرمود عمر المرء لا قیمت له، عمر انسان رو روش نمیشه قیمت بگذاری چون خیلی ارزشمنده. عمر انسان چیزی است که زندگی آخرت انسان رو تضمین میکنه و به هر حال یا در اعلی علیین و در بهشت است یا خدای ناخواسته در جهنمه. این عمر در چه راهی سپری بشه؟ امیرالمومنین فرمود اضاعه الفرصت قصه، در روایت دیگه فرمود اشد القصص فوت الفرص، شدیدترین قصه ها. الان اگر از من و شما بپرسند آقا شدیدترین قصتون چیه؟ این که کسی بگه من غم و قصه ای ندارم، خب این نمیسازه، چون فرمود از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا یک خانه ایست که از بلا پیچیده شده، بلاها او رو احاطه کرده، گرفتاری تو زندگی همه افراد هست بدون استثنا. خب اگر از کسی که صابخونه نیست و مستأجره بپرسیم آقا شدیدترین قصه چیه، ممکنه بگه آقا به خاطر همین اجاره نشینی ما خیلی اذیتی، خدا انشالله ما رو خونه بده صابخونه بشیم. از اون کسی که وسیله نقلیه نداره ازش بپرسیم میگه آقا بی وسیلگی خیلی سخته. اون زن و مردی که ازدواج کردن بچه دار نمیشن میگن آقا ما بچه میخوایم، خدا به اون بچه نمیده، خدا انشالله به حق همین شبهای عزیز اولاد سالم و صالح به همه شیعیان امیرالمومنین عنایت کن. اون جوانایی که ازدواج نمیتونن بکنن میگن آقا شدیدترین قصه ای ما اینه که نمیتونیم ازدواج کنیم. از هر کسی بپرسی یکی میگه آقا من پول ندارم، بی پولم، فقیرم، یکی میگه من مریضم، صحت بدن ندارم، از هر کسی بپرسی یه قصه ای داره. حالا میخوایم بریم سراغ امیرالمومنین، آقا جون فداتون بشم، از نظر حضرت عالی شدیدترین قصه انسان ها چی میتونه باشه؟ فرمود اشد القصص فوت الفرص، از دست دادن فرصت ها. فرصت ها یکی یکی داره سپری میشه، لحظه لحظه عمر داره میگذره، یک صدم ثانیه عمر رو شما نمیتونید برگردونید. و اگر انسان نگاهی به پشت سرش بکنه و وای به حال انسان که ببینه تمام پل های پشت سر رو خراب کرده، این شدیدترین قصه است. پیغمبر گرامی فرمودن من فتح له باب خیرن، اگر باب خیری در رحمتی به سوی کسی باز شد فلینتهزه، قدرش رو بدونه، فانه لا یدری متى یغلق عنه، چون نمیدونه تا کی این باب خیر بازه. فرمود فی ایام دهرکم نفحات، در دوران زندگی شما نسیم های رحمتی در حال وزیدن است، الا فتعرضوا لها، متعرض بشید این نسیم های رحمت رو، سفت و سخت بچسبید به این نسیم های رحمت، از دست ندید. این نسیم های رحمت چیه؟ همین حال مناجات، حال دعا، حال گریه، حال نماز، حال زیارت، اینا نسیم های رحمت الهیه که در این ماه مبارک خطبه شعبانیه پیغمبر گرامی رو حتما شنیدید یا مطالعه فرمودید که امیرالمؤمنین میفرماید چند روز مانده به ماه مبارک رمضان پیغمبر گرامی خطبه ای خواندند. در فضائل ماه مبارک رمضان، نوم کن فیه عباده، انفاس کن فیه تسبیح. ای مردم، خواب شما در این ماه عبادت، نفسهای شما در ماه مبارک رمضان تسبیح هست. فرمود ابواب جهنم بسته شده و درهای بهشت باز شده، شیاطین در قل و زنجیرند. پیغمبر گرامی فرمود تو ماه مبارک خدا شیاطین رو در قل و زنجیر کرده. فرمود یه کاری نکنید قل و زنجیرشون باز بشه. آقا چجوری قل و زنجیرشون باز میشه؟ گناه قل و زنجیر شیاطین رو در ماه مبارک رمضان باز میکنه. خب این ماه مبارک رمضان نسیم های رحمت الهی فراوانه، فتعرضوا لها. چرا انسان قفلت داشته باشه؟ یکی از حربه های شیطان، مهمترین حربه های شیطان، یأس از رحمت خدا بعد از اگر نتونه کسی رو مأیوس از رحمت خدا بکنه، شیطان او رو به قفلت وامی داره، حواسش رو پرت میکنه از اینکه در کجا زندگی میکنه، من عین الا عین فی عین، کجاست، کجا بخواد بره، از کجا اومده، برای چی اومده. فرمود کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. چقدر انسان نسبت به اموالش مراقبت میکنه؟ اگه یک وسیله نقلیه تهیه بکنه، یه ماشین بخره، چقدر مواظبت میکنه یه خط، یه خش به این ماشین نیفته؟ چقدر نسبت به کارت‌های آبربانک بانکیتون توجه دارید که اگر گم بشه سری میری باطلش میکنی، کسی سوء استفاده نکنه، رمز دومش رو نمیگی، رمزش رو به کسی نمیگی، خودم کارت بکشم؟ چرا انقدر مواظبت بر مال میکنی؟ پیغمبر فرمود نسبت به عمرت شدیدتر باش، از مالت چقدر نگهبانی میکنی. با اینکه مال اگر رفت جاش پر میشه، اما عمر اگر بره شما میتونی جاشو پر کنی؟ روایت بعدی از وجود مقدس پیغمبر، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بسیار تکان دهنده. روایتی است که با لحظه لحظه زندگی ما سر و کار داره. لحظه لحظه. فرمود من ساوا یوما فهو مقبول. کسی دو روزش، حالا ما میگیم دو روز، شما دو لحظه رو هم بگیر، دو ساعت رو هم بگیر. کسی که دو روزش مثل هم باشه این ضرر کرده. حالا ببینید ما تو این زندگی روزمرگی که دوچارش شدیم، روزهامون این همه. تازه این فرمود اگر مساوی باشه. بعد حضرت فرمود و من کان آخر و یومیه خیره هما، اما اگر روز دومش بهتر از روز قبل باشه، فهو مقبوط، این مورد قبطه واقع میشه، بهش میگن خوشا به حالت. اما من کان آخر یومیه شره هما، اگر روز دوم بدتر از روز اول باشه، فهو ملعون. این فرمایش امام صادقه. فرمود چنین کسی از رحمت خدا به دور است. ملعون یعنی از رحمت خدا دور است. این جمله جمله اخباری ها، انشائی نیست. یعنی چی؟ یعنی امام صادق علیه السلام لعنت نمی کنه، داره بهتون خبر میده. مثل روایات دیگه فرمود آقا سر سفره تنها بشینه، هر کی سر سفره تنها بشینه ملعونه، یعنی از رحمت خدا به دوره، داره بهت خبر میده. تنهایی مسافرت بری ملعونی، یعنی از رحمت خدا به دوری. نماز صبح رو اگر انقدر تأخیر بندازی که ستاره ها تو آسمان پیدا نباشند، فهو ملعون، روایت داره، یعنی از رحمت خدا به دوری. نماز مغرب رو اگر اونقدر تأخیر بندازی که ستاره ها تو آسمان پیدا بشند، فهو ملعون، یعنی از رحمت خدا به دوری. اینا همه تو یک سیاقه. این ملعون انشاء نیست، داره خبر بهت میده. میگه کسی که روز دومش، لحظه دومش، ساعت دومش از ساعت قبلش بدتر باشه، این از رحمت خدا به دوره. حالا چجوری ما از عمرمون استفاده بکنیم؟ خب باید یاد بگیریم دیگه. یک بخش عمده ایش یاد گرفتنیه، باید تعلیم ببینیم. یه روایت براتون بخونم، اینو یادگاری داشته باشید و استفاده از عمر رو یاد بگیریم. آقا چیکار بکنیم که دوچار ضرر در مسئله عمر نشیم؟ که حالا فرق ضرر با خسران چیه؟ اینو اول بگم بعد به این روایت برسم. وجود مقدس آقا امام هادی علیه السلام فرمودن از دنیا سوگون ربح فیها قومون و خسر آخرون. دنیا یک بازاره. خب تو بازار یک فروشنده میخواد، یک خریدار میخواد، یه مکان برای عرضه میخواد. اون فروشنده باید یه سرمایه داشته باشه. آقا این دنیا چجور بازاریه؟ فرمود انسان خریداره، ببخشید انسان فروشنده است. خب سرمایهش چیه؟ عمر. خریدار کیه؟ بستگی داره عمرتو به کی میفروشی؟ شیطان یا خدا؟ یکی از این دوتاست. یا در راه اطاعت خدا قدم برمیداری، خریدارش خداست. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. گروهی جانهاشون رو با خدا معامله میکنن. آیه در فضیلت امیرالمومنین شب لیلة المبیت. گروهی هم با شیطان معامله میکنن. محل این بازار دنیاست. دنیا سوقه، بازاره. خیلی حالا نکات عجیبی هست در این روایت. چرا حضرت تشبیه به بازار کرده؟ شما چند ساعت از عمرتون رو تو بازار سپری میکنید؟ 3 ساعت 4 ساعت. دنیا هم همینجوره، همش تو این دنیا بنا نیست باشه، میریم مسافرخونه است. رب حفی ها قومون، یه گروهی تو این دنیا سود میبرند و خسره، عده‌ای دچار خسران میشن. قرآن رو دقت بفرمایید، سوره مبارکه والعصر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. چرا نفرموده لفی ضرر؟ چون خیلی فرق بین خسارت و ضرر. چه فرقی هست؟ ضرر به عدم و نفع میگند. آقا شما مثلا 1,000,000,000 تومان پول داری، سرمایه داری، اینو وارد بازار کسب و کار میکنی، 6 ماه میگذره میبینی 1,000,000,000 چیزی اضافه نشده. تورم رو حساب نکنید، تورم رو بذار کنار، فرض کن تورم نداریم، بعد 6 ماه میبینی همین 1,000,000,000 تر خودش. اینو تو عرف بازاری میگن ضرر، چون سود نکردی. اما بعد 6 ماه که میگذره میبینی 1,000,000,000 شده 500,000,000 تومان، شده 100,000,000 تومان. اینو میگن خسران. یعنی اون رأس المال، اون سرمایت رو هم از دست دادی. نه تنها سود گیرت نیومده، اون پیشکش، سرمایه رو هم از دست دادی. قرآن میگه ان الانسان لفی خسر. آدمی زاد داری سرمایه رو از دست میدی، یا از جیب میخوری داری سرمایه از دست میدی. چیه سرمایه؟ عمر. عمری که به رایگان خدای متعال در اختیار همه ما قرار داده. 18 روز از ماه رمضان گذشته، باورتون میشه؟ امشب شب قدر اوله، باور کردنیه؟ این عمر داره سپری میشه. حالا چجوری از این عمر استفاده کنیم؟ روایت رو مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب شریف امالی مجلس 9 حدیث 5، آدرس رو یاد گرفتید؟ امالی صدوق مجلس 9 حدیث 5. اونایی که اهل فضل هستند درس هستند محضر سید بزرگوار، این کتاب امالی صدوق رو بخونید، خیلی کتاب جذابیست. مجلس مجلسه، استاد میرفته بالای منبر احادیث رو میگفته، شاگردان نوشتند، شده امالی. امالی جمع کلمه املاءه، همین املایی که تو مدرسه ها همتون دیدید دیگه. مرحوم صدوق بالا منبر میخونده، به صورت املا اینا مینوشتند، شده امالی صدوق. هر مجلسی فضائل امیرالمومنین داره، هر مجلسی ها فضائل علیین، فضائل علیین، فضائل علیین. در این مجلس 9 حدیث 5 این روایت رو نقل میکنه، میگه وجود مقدس پیغمبر گرامی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه، نشسته بودند اصحاب گرداگرد حضرت. حضرت رسول فرمودند چه کسی از میان شما هست که همیشه شب تا به صبح مشغول عبادت باشه؟ آقا ما 3 شب قدر خیلی هنر کنیم تا اذان صبح بیدار باشیم، 3 شب، بعد در طول روز تا 12 که خوابیم، بعدم که بیدار میشیم خیلی میزون نیستیم، خلاصه 3 شب سختمونه. حالا شما فکرشو بکن، تمام ایام سال هر شب شب زنده داری از اول شب تا دم صبح. فرمود کدوماتون این کارو میکنید؟ سلمان دستشو برد بالا، گفت انا یا رسول الله، آقا من اینجوریم. سوال دوم، فرمود کدومه که از شما تمام ایام روزگار، ایام دهر، ایام روزگارش رو روزه است، تمام عمرش رو روزه گرفته، کدوماتون ما یه ماه رمضان روزه میگیریم؟ آقا ادعی به ماه رمضان که میرسه مرضیاشون پیدا میشه، فشار خون و دیابت و زخم معده و امثال ذلک پیدا میکنه. بعضی ها اونم که 23 ماه رمضان که تموم میشه میگن بوی عید فطر داره میاد، خیلی مشتاقیم الحمدلله. یه ماه رمضان میخوایم روزه بگیریم، بازی در میاریم، خودم عرض کنم جسارت محصر کسی نشه. حالا تمام ایام عمر روزه دار باشی. سلمان گفت انا یا رسول الله، آقا من اینجوریم. سوال سوم فرمود، فرمود کدوم یکی از شما هست که هر روز یه ختم قرآن انجام بده؟ من حساب کردم چون من تند میخونم 20 دقیقه هر جزئی طول میکشه، تند بخونی 20 دقیقه، 30 تا 20 دقیقه حساب کنیم میشه 10 ساعت تقریبا، 10 الی 11 ساعت. یعنی هر روز باید 10 الی 11 ساعت از وقتت رو اختصاص بدی بتونی یه ختم قرآن انجام بدی. کدوماتون اینجوری هستید؟ سلمان گفت انا یا رسول الله، آقا من اینجوریم. تا این سه تا سوالو پرسید و سلمان اعلام آمادگی کرد، یه نفر از میان جمع بلند شد. صدوق رحمت الله علیه نگفته کی بوده ولی معلومه، اون کسی که همیشه به رسول خدا اعتراض میکرده. گفت یا رسول الله، این سلمان عجمیه و ما عربیم، این میخواد بر ما عرب ها فخر فروشی کنه. من خیلی از اوقات دیدم سلمان شبها میگیره میخوابه، ما با سلمان تو جنگ ها شرکت داشتیم، سلمان شبها میگیره میخوابه، کجا همه این شبها تا به صبح مشغول عبادته. خیلی از روزها دیدم وسط روز غذا میخوره، چطور میگه من همه ایام سال روزم؟ در خیلی از اوقات سال ایام هم ساکته. این آقای سلمان اگر حافظ کل قرآنم باشه، خب وقتی میخواد یه ختم قرآن کنه بعد این لب و دهن بجنب دیگه، این که ساکته چطور ادعا میکنه من هر روز یک ختم قرآن میخونم؟ آقا رسول الله تعبیر تندی فرمودند، فرمودند محیا فلان، ساکت باش، تعبیر مؤدبانش رو عرض کردم، ساکت باش. بعد فرمود مثل سلمان در میان امت من مثل لقمان حکیمه. آقای لقمان خیلی شخصیت عظیمی بوده، برخی میگن پیغمبر بوده، اونایی هم که میگن پیغمبر نبوده میگن قابلیت نبوت داشته. حالا مثل سلمان مثل لقمانه، خیلی حرفه. حضرت فرمودند از خودش بپرس تا برای توضیح بده. خوب دقت کنید، این شخص رو کرد به سلمان، گفت سلمان من که میدونم تو شبها میگیری میخوابی، چطور ادعا میکنی شبها از اول شب تا به صبح مشغول عبادتی؟ سلمان اشاره کرد به پیغمبر، گفت از این آقا شنیدم، من بات علی طهرن، کسی که وقتی میخواد به بستر خواب بره با طهارت به بستر برود، وضو یا غسل، طاهر یه وضو بگیره و به خوابه، ثواب عبادت شب تا به صبح را در پرونده اعمالش مینویسه. حالا یاد گرفتیم چجوری از عمر استفاده کنیم. همیشه که ما رمزون نیست آقا جون، ما رمزون بله، نوم بکن فیه عباده، تو ما رمزون بخوابی هم عبادت، بی وضو هم بخوابی عبادت، خود پیغمبر فرموده. اما همیشه ما رمزون نیست، ما رمزون تموم میشه، چجوری استفاده کنم از شب میخوام بخوابم عبادت بنویسند؟ یه وضو بگی بخواب. اگه شیطون گذاشت تجربه کنید، از همین امشب اگه شیطون گذاشت امشب با وضو بخوابید، اصلا شیطون کارش اینه، لاغویان نه مجمعین، همه رو گمراه میکنم، وعده کرده، قسم خورده، نمیگذره، لذا مبارزه میخواد، باید بجنگید باش. گو عجب، گو خیلی خوب، اما ادعا میکنی همه ایام سال روزه ای؟ خب من که دیدم تو وسط روز غذا میخوری، چطور چنین ادعایی میکنی؟ سلمان گفت من در هر ماه قمری سه روزش رو روزه میگیرم. میدونید مستحبه در هر ماه قمری سه روزش رو انسان روزه بگیره، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه بعد از دهم ماه، این سه روز در کتب فقهی ما هم هست، روزش مستحبه مؤکده ها، یعنی خیلی سفارش شده، به گونه ای که اگر کسی این سه روز رو نگرفته فرمودن قضاشو به جا بیاره، اینقدر ثواب داره. سلمان میگه من در هر ماه قمری سه روزش روزه میگیرم. خب آقا چه ربطی داره؟ ها، خدای متعال در قرآن فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که حسنه را با خودش بیاورد. این نکته مهمه، برخی از ترجمه های قرآن رو من نگاه کردم اشتباه ترجمه کردم. جاء فعل لازمه، به وسیله حرف با وقتی متعدی میشه یعنی بیاورد، یعنی این حسنه رو نسوزونی تو دنیا، کربلا رفتی بعد نیای غیبت بکنی کربلات بره تو نامه فلانی، نسوزون. اگر با زن و بچه خرج میکنی باشون خوش برخوردی یهوی عصبانیتی به خرج میدی میسوزونی، نسوزون. پیغمبر فرمودن هر کسی یه لا اله الا الله بگه یه درخت خدا تو بهش براش میکاره، ای بنده خدای بلند شد گفت یا رسول الله پس من باغ های زیادی تو بهشت دارم چون خیلی لا اله الا الله میگم. فرمود مشروطه به این که از این دنیا آتش نفرستاده باشی سوزونده باشی باغ رو، نسوزونیم. روایت رو مرحوم شیخ در مکاسب کتاب الغیبه نقل میکنه. روز قیامت شخصی رو میارند، نامه اعمالش میدن دستش، لا یقادر فیه صغیره ولا کبیره. نگاه میکنه میبینه خدایا این گناه ها چیه، قتل و غارت و اینا، ما خدایا فکر کنم اشتباه شده. میگن نه خیر، این همون پرونده خودته، آخه من این گناه ها رو نکردم. فرمان که بله تو این گناه ها رو نکردی، اما غیبت فلانی رو کردی، گناه های اون اومده تو پرونده تو. نامه رو میدن دست این بنده خدای دیگه، این نگاه میکنه زیارت کربلا و مکه و مدینه و روزه و خدایا ما اینجا نرفتیم، فکر کنم اشتباه شده. میگن نه فلانی از تو غیبت کرد، اعمالش رو آوردیم تو نامه تو. من جاء بالحسنه، حالا این حسنه در برخی از روایات ما فرمود حب علی حسنه لا تضر معها سیئه، حب علی حسنه ایست که هیچ سیئه ای به او ضرر نمیزنه. این باید معنا بشه ها، این معنا داره، یک منبر مفصل میخواد این روایت و آیات تطبیق بشه. فرمود من جاء بالحسنه، کسی که حسنه رو با خودش بیاره من خدا ده برابر میکنم. سلمان میگه من 3 روز روزه میگیرم، خدا وعده کرده 10 برابر میشه چند روز؟ 30 روز. پس من تمام ایام ماه روزم، شعبان و رمضان رو هم که متصلا روزم، تمام ایام سال میشم روزه دار. یاد گرفتیم چجوری استفاده کنیم از عمر. اینم دومیش. سومیش دیگه خیلی راحته، اینو که بگم خیلیامون ممکنه در دل و قلبمون حسرت بخوریم. یکی از روزهای، یکی از اسامی روز قیامت، یوم الحسره، روز پشیمانیه، روز ندامته، روز انگشت گزیدنه. دیدید بعضی های دست پشت دست میزنن، ای وای ای وای، روز قیامت این روزه، ای دست پشت دست میزنن. هم خوبا هم بدا. خوبا میگن پشیمونن چرا بیشتر جمع نکردن، بدا پشیمونن که چرا اصلا جمع نکردن. گفت خیلی خوب، تو ادعا میکنی قرآن رو هر روز یه ختم قرآن، تو حافظ کل قرآن هم باشی لبات باید بجنبه، تو که ساکتی چطور ادعا میکنی هر روز یه ختم قرآن؟ سلمان مؤمن است، 10 درجه ایمان رو هم داره، و المؤمن و کیس، مؤمن زرنگه. گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم، فرمود هر کس 1 مرتبه قل هو الله احد را بخواند، 1/3 قرآن را خوانده. 2 مرتبه قل هو الله احد را بخواند، 2/3 قرآن. 3 مرتبه قل هو الله احد را بخواند، ثواب ختم قرآن در نامه اعمالش نوشته میشه. آقا چقدر طول میکشه 3 تا قل هو الله؟ به جان خودم 1 دقیقه بیشتر نمیکشه، 1 دقیقه. حالا ببینید چقدر دقایق بر ما گذشته که میتونستیم چقدر ثواب جمع کنیم و غفلت کردیم. عیب نداره از امشب به بعد، شب قدر دیگه، شب توبه است، شب استغفاره. از امشب انشاءالله خدا توفیق بده. مؤمن زرنگه. سلمان رو کرد به این شخص، او از حبیبم رسول خدا شنیدم مثل علی ابن ابی طالب مثل قل هو الله احد است. هر کس علی ابن ابی طالب را در دل و قلبش دوست بدارد، 1/3 ایمانش کامل است. کسی که قل هو الله احد را بخواند، 1/3 قرآن. کسی که علی ابن ابی طالب را در دل و قلب دوست بدارد، با زبان یاری دهد، 2/3 ایمانش کامل است. کسی که سوره توحید را بخواند 2 مرتبه، 2/3 قرآن. کسی که علی ابن ابی طالب را در دل و قلب دوست بدارد، با زبان یاری دهد و با دست در راه علی جهاد کند، تمام ایمانش کامل است. همانطوری که اگر کسی 3 مرتبه قل هو الله احد را بخواند، تمام قرآن را خوانده است. چه ارتباط عجیبی هست بین قل هو الله احد و امیرالمؤمنین. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله وحید رو. ایشون در این منبرهایی که از ایشون چاپ شده مفصل به این جریان پرداخته، فعلا وقت ذکرش نیست که چه ارتباط وثیقی است بین امیرالمؤمنین و سوره توحید. چه نعمت عظیمی است این آقا امیرالمؤمنین، که اگر این آقا رو نداشتیم چه خاکی به سر می‌کردیم. آقایی که فرمود پیغمبر گرامی اگر کسی فضائل علی را بیان کند خدا گناهان زبانش را می بخشد. اگر کسی فضائل علی را بشنود خدا گناهان گوشش را می آمرزه. اگر کسی فضائل علی را ببیند در کتب خدا گناهان چشمش را می آمرزه. اگر کسی فضائل علی را بنویسد خدا گناهان دستش را می آمرزه. فرمود لو ان الغیاض اقلام والبحر مداد والجن کتاب والانس حساب لم احسو فضائل علی ابن ابی طالب. اگر همه درختان قلم شود، همه دریاها مرکب شود، همه جن و انس حسابگر و نویسنده شوند، نخواهند توانست فضائل علی را به شماره در بیاورند. و اینکه این شبهای قدر، شب نزول قرآن، این عظمت مصادف میشه با شب ضربت و شب شهادت، شب شهادت امیرالمومنین. این عظمت فوق عظمته. خب حالا این اولین بحث من بود در این شب که چگونه از وقت استفاده کنیم. حواسمون به گذر وقت باشه، عمرمون داره سپری میشه. گاهی برخی از این نوجوانترها رو میبینه انسان دل آدم کباب میشه. ببین تو مسجد هستن، مسجدی که ما میریم هستن، همه جا هستن، این گوشی ها دستشونه، با هم دیگه این بازی نمیدونم اسمش هم چیه با هم بازی میکنن، همه اینترنتی کالافه چی اسمش، دائم سرشون تو این گوشیه. 4 ساعت 5 ساعت پولم میدن، این دیگه بدتره، باید پولم مثل این که بدن نمیم چی بخرم. برادر من، خواهر من، این چشم خدا داده باش قرآن بخونی، علم دین یاد بگیری. نمیگم بازی نکن، بازی هم میکنی به اندازه. بزرگترها، عزیزان دلم، گروه چک میکنید، کانال چک میکنیم هممون، عیبی نداره، به اندازه. 3 تا قل هو الله تو روز میخونیم غیر از نماز آوا، نماز رو بذار کنم، 3 تا قل هو الله. چقدر خسرانه. روز قیامت نکنه خدای نکرده ما از اونایی باشیم که هی دست پشت دست میزنیم. انشالله به برکت امیرالمومنین و گریه بر ابا عبدالله ما جز این کسایی نباشیم که روز قیامت حسرت میخورن انشالله. اما یکی دیگر از مباحثی که در رابطه با وقت، یه روایت دیگه از پیغمبر گرامی بخونم، خیلی عجیبه این روایتم. پیغمبر گرامی فرمود روز قیامت عبد قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکه 4 سوال ازش می پرسند. آقا این سوالات رو ما اگر یه کتابی باشه، نمیدونم الان نوشته شده یا نه، این روایاتی که اینچنینیه، سوالات جمع‌آوری بشه خیلی جذابه. یک سری سوالاتی رو در تلقین میت مطرح کردن. همتون تشییع جنازه شرکت کردید، دیدید میت رو که داخل قبر میگذارند تلقین میخونند. اذا جاءک الملکان المقربان و سألاک یا یسألان عن ربک و عن دینک و عن نبیک و عن قبلتک و عن کتابک و عن ائمتک فلا تخف و قل فی جوابهما الله جل جلاله ربی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی. شش تا سوال شب اول قبر از ما میپرسند. آقایی تعبیر میکرد، میگفت آقا این کنکور شب اول قبره، ما تو این دنیا بچه های ما میخوان یه کنکور بدند، اونایی که حالا خیلی دلشون میخواد تو رشته های خوب قبول بشن، گاهی میبینی 1 سال مثلا پشت کنکور میمونه، این 1 سال در رو خودش قفل میکنه تو اتاق، انواع و اقسام کتاب های تست رو تهیه میکنه، میره با مشاورین و نمیدونم این کسایی که کار کشته هستن مشورت میکنه که چی بشه که تو اون رشته دلخواهش قبول بشه. نهایتش این است که یک شغل مناسبی پیدا میکنه، 4 سباهی تو دنیا یک درآمدی داره، نهایتش اینه دیگه، بیشتر از این که نیست که. آقا ما یه کنکور شب اول قبر رو داریم، براش آماده شدیم. 6 تا سواله از خدای شما میپرسن. 1، خدات کیه؟ چه جور خدایی رو قبول داری؟ خدایی که نعوذ بالله نمیتونه روزی تو رو بده، که این خدا نیست. خدایی که آی جوان گرامی بهش میگیم زن بگیر، میگه حاج آقا من تو نون خودم موندم یه نون خوره دیگه بیارم. نفس ادبیات کفرآمیزه، شرکآمیزه. مگه نون خودت و زن تو خودت میدی؟ خدا کجاست تو زندگی ما؟ قرآن میفرماید و انکحوا الایاما و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خدا وعده کرده. خدایی که تو ذهن ماست چه خداییه؟ خدای عاجز نعوذ بالله، خدایی که نمیتونه زندگی ما رو بچرخونه، این چه خداییه؟ خدا وعده کرده اگه فقیر باشید من بی نیازتون میکنم. ابدا تو خرج به خرج ما نمیره این حرفا. چه خدایی رو قبول داریم، چه کتابی رو قبول داریم، چه دینی رو قبول داریم، اعتقاداتمون چه جوریه. این زیارت آل یاسین رو که میخونیم، ان الصراط حق و المرصاد حق و ان الجنت و النار حق و الوعد و الوعید ما حق و الحشر حق و الحساب حق، اینا رو قبول داریم. صراط رو قبول داریم، حساب و کتاب قبول داریم. اگه قبول داشتیم که وضعیت دنیا و جامعهمون باید خیلی بهتر باشه دیگه. چه جوریه؟ 6 تا سوال در شب اول قبر داریم. حالا این روایتی که میخوام عرض بکنم، حضرت فرمودن 4 تا سوال از عبد میپرسن. 1، ان عمره فیما افناه، عمر تو در چه راهی فنا کردی، در چه راهی سپری کردی. معلوم میشه این نعمت خیلی نعمت مهمیه که خدا ازش میپرسه. سوال دوم، ان شبابه، آقا خب جوانی انسان هم یک دوره ای از عمر انسانه، اما اینو سوال جداگانه میپرسه. ان شبابه، از جوانی انسان میپرسند. فیما ابلاه، در چه راهی خرجش کردی. سوال سوم، از اموالت میپرسند، از کجا به دست آوردی، در چه راهی خرجش کردی. فیما اکتسبته و فیما انفقته، از کجا به دست آوردی این اموال رو و در چه راهی خرجش کردی. پناه میبریم به خدا. گاهی انسان چیزایی رو میشنوه که به تعبیر امروزی هنگ میکنه آدم. پولهایی که در چه راههای حرامی خرج میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر برادر دینی شما اومد به شما رو زد، آقا من یه گرفتاری مالی دارم، این مقدار پول من قرض داده، و شما هم داشتی، و اون بنده خدا آدم مطمئن نیست، پولتو نمیخوره، بهت بر میگردونه، داشتی و بهش ندادی، امام صادق فرمود خدای متعال تو رو به یک گرفتاری مبتلا میکنه، چند برابر اون پول تو راه حرام خرج کن. حالا ببینید چه خبره. فرمود از مال میپرسن. اینم سوال سوم. سوال چهارم، ان حب نا اهل البیت، از حب ما اهل بیت میپرسند. حالا امشب شب قدره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. فرصت من گذشته، میخوام چند دقیقه روزه بخونم، بگذارید ما پسش باشه، ذبح میشه. تفسیر این سوره مبارکه چیه؟ فرمایش امام صادق در ذیل این آیات خیلی تکان دهنده است، و شأن و عظمت بیبی دو عالم صدیقه طاهره و ارتباط سوره قدر با سوره حامیم دخان که اون هم آیات ابتدایش مربوط به شب قدره و اون سوره هم مختص به حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا ارتباطش چی؟ انشالله اگر عمری باقی باشه، شبهای آینده، شب قدر 21 اگر زنده بودم خدمتتون عرض کنم. صلواتی خط بفرمایید.